بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما ابتدا اون مواضع درونی و جوانهی محض در برابر گناه مورد بررسی قرار گرفت و تکالیف مهمی هم در اون بود. 16 تا فرع در یه بخش اون بود و بخش‌های دیگه هم فروع زیادی داره، شاید نمیدونم 30-40-50 تا مسئله در اون بحث‌های قبلی و فرع وجود داشت. همش حول این محور بود که مواضع درونی انسان در برابر گناه و احوال درونی انسان در برابر گناه، گناه خیش و گناه دیگران. بعد هم این مواضع درونی، این یک تقسیم بود. تقسیم دیگر هم این بود که این مواضع میتواند علمی باشه، اعتقادی باشد یا عاطفی و احساسی باشه. اینم سه حالتی که اینجا بود و فروع فراوانی که پیدا میکرد و ملاحظه کردی. این گذشت، این بحث مقدماتی بود و در این بخش طبعا ما معتقد بودیم که تکالیف مستقل، یعنی اینا کار به امر معروف و نهی از منکر نداره. دلیل واضحی هم نبود که کسی بتواند از اونها استفاده بکنه که آقا این مواضع اعتقادی یا مواضع علمی یا مواضع عاطفی و احساسی در برابر گناه جزء امر معروف و نهی از منکر است، مادامی که هیچ بروزی نداره. این دلیلی ما بر این نداشتیم، ولذا اون یه فصل جدا بود. مواضع در برابر گناه، اهم از اعتقادی یا علمی یا عاطفی و هیجانی و احساسی، که خودش بیستی تا فرع میشد. این بحث امر معروف نهی از منکر نداره. همونطور که حالا یک سوی دیگر این مواضع درونی، همین مواضع اعتقادی، علمی، عاطفی در برابر معروف بود، کار خوب بود از دیگران یا از خود، اونم خودش یک پرونده دیگه ای داره که ما رو این پرونده دوم خیلی بحث نکردیم. و عرض کردم این دوتا مجموعه اینها وقتی کنار هم بذاره واقعا یکی دوتا پایان نامه خیلی قشنگ خوب یا دوتا اثر خیلی خوب میشه پیرامون اینها نوشت. موضع آدمی، مواضع درونی انسان در برابر گناه، این یک فصل. مواضع درونی ما در برابر طاعات، فصل دیگر. هر فصلی هم اون وقت این مواضع میشه یا اعتقادی یا علمی یا عاطفی، و از طرف دیگه مواضع یا مواضع از طرف دیگه یا این مواضع در برابر گناه یا طاعت دیگرانه یا گناه و طاعت خیشتنه، که ما خطوطش رو بحث کردیم. من تکرار میکنم برای اینکه اهمیتش رو میخوام عرض بکنم و یه مقدارم حالا باز تنظیماتش رو تکمیل بکنم و این نکتم رو اشاره بکنم که ممکنه که در مواردی احکام مقوله به تشکیکم باشه، مثلا مواضع درونی نسبت هم به لحاظ تشکیکی باشه به لحاظ خود نوع اون گناه یا طاعت و به لحاظ کسانی که اونا رو مرتکب می شوند، مثلا دور و نزدیک انسان بودن و اینها. این بخش مهم که مشتمل بر چند فصل و فروع عدیده ایست، این از محدوده امر معروف نهی از منکر خارجه، ولی یه مبحث بسیار مهم و اخلاقی تربیتی فقهی است. اخلاقی به لحاظ اینکه جنبه‌های درونی و روانشناختی انسانه، فقهیه برای اینکه ما میگیم جوانه هم دارای حکم، تربیتی هم هست برای اینکه این بحث هم در ساختن خود انسان اثر داره و ناخودآگاه اینها همه پایه و بنیانی است برای اون چیزهای دیگری که انسان میخواد انجام بده. ولی اون که حکم مستقل داره، ولی در این حال یه جور مقدمیت هم داره برای اون ابعاد امر معروف نهی از منکر یا ابعاد تربیتی و روش‌های دیگر تربیتی. بنابراین به این دلیله، یعنی این نکته اخیر رو دارم عرض می‌کنم، که این نظام حکمی که برای رفتارهای درونی و جوانهی ما و مواضع باطنی ما در قبال دیگران یا خود در گناه یا طاعت هست، به دلیل اینکه اینها نقشی داره در سامان یافتن و انجام تکالیف دیگه، گاهی حالا مقدمیت عقلیه نمیگیم ولی یه نوع تمهیدی داره نسبت به تکالیف تربیتی امر معروف و نهی از منکر و موعظه و نصیحت و اینها، به این دلیل یک جنبه شبه مقدمی هم داره و لذا از این جهت یک تأثیرات تربیتی داره و باید مورد توجه قرار بگیره، که خیلی هم رو این الان کارم نشده دیگه. حالا اینا همه توی فقه و فقه تربیتی همه جا داره، حالا ما همش یک شاخه‌ای میزنیم و خیلی جام عبور کردیم و با توجه بشه. این قسمت گذشته بود که من عودی به گذشته کردم برای اینکه باز اون طرح و نقشه را ایضاح بیشتری داشته باشیم. بعد وارد مراتب شدیم که مرتبه اول گفتیم همون انکار منکر قلبی است که یه نوع بروزاتی داره، ظهوراتی داره. گفتیم حالا ببینیم ادله در اینجا چیه، که اینجا دو سه روایت را تا به حال خوندیم و فقه الحدیثش هم را ملاحظه کردیم. چند روایت دیگه در خصوص همین مرحله اول در اینجا هست که عرض میکنیم. فکر میکنم این روایتی که الان میخونیم مثلا روایت سوم چهارمه، یکی دو تا سه تا روایت را قبلا خوندیم. بله؟ سومه دار. روایت سوم باز در باب سه از ابواب امر و نهی، حدیث چهارمه که در تهذیب آمده، مرحوم مفیدم در مقنعه هم ذکر کردن. اینه که قال امیرالمومنین علیه السلام: من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. این مقطوع است، مرسل است، معلوم نیست، سندی براش ذکر نشده در تهذیب. در مقنعه مفید هم همینطوره، بنابراین از نظر سند این پاش به جایی بند نیست. حالا این به لحاظ سند، اما به لحاظ عرض شود که به لحاظ مدلول و مفاد اینجا داره من ترک انکار المنکر به بشاله توی سند. خب این مقطوع است و مرسله و اعتباری نداره و از اون مقطوعه های و مرسله های صدوق هم نیست که محله بحثی است که بعضی به طور مطلق مرسلات صدوق را در من لا یحضر پذیرفتن، بعضی هم مرسلات جازم را پذیرفتن. این از اون نیست، این مرسله شیخ و مرسله مفید هست، ولی از لحاظ سند اعتباری نداره. و اون اینه، اما دلالت اینجا داره من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. اگر کسی منکر را با قلب و لسان و ید خودش انکار نکنه و ترک بکنه این انکار را، اون میت بین الاحیا، مرده است. در این دلالت چند نکته وجود داره. یکی این که این انکار المنکر به قلبهی مقصود چیه؟ این دو احتمال داره. یکی این که مقصود همون فقط انکار جوانهی باشه که هیچ بروزی نداره، یک احتمال. که اگر این احتمال اول باشه، این در زمره ادله همون بحث قبلی است که گفتیم دو فصل داره، دو چهل پنجاه تا فرع، اون نقشه‌شو عرض کردیم امروز. میره تو اون بخش که دیگه از حوزه امر معروف نهی از منکر و به طور کلی از حوزه فقه تربیتی به معنای اقدام خارجه، گرچه تمهید تربیتی است. و احتمال دوم این است که نه، بگیم عرفنی ترک انکار المنکر، انکار المنکر بالقلب و لسان و الید که میگن، این یه انصرافی داره که به اون انکاری که یه نوع تجلی هم داره، مثلا تجلیات خیلی خفیفه است، در چهره و حرکات ظهور پیدا میکنه و اینو بهش میگن قلبی. این احتمال دومه که خیلی فقها این معنا رو از این فهمیدن، یعنی میگن یه نوع انکار المنکر بالقلب، این میگه که مقصود اون امر درونی محض نیست، یه تجلی ظهور در مراتب اولیه مقصوده. این احتمال دومه که احتمال دوم به لحاظ لفظی ظهور نداره، چون انکار المنکر به قلب، انکار یک امر جوانهی است دیگه، به قلب هم که دیگه جوانهیه، پس جایی تو این قصه نیست. احتمال اول ظاهر اولیه است. قاعدتا اونایی که این دوم رو میگن، میگن این در به لحاظ لفظی و وضعی نمیشه از این چیزی در آورد که این اون ظهور چی هست، بروزات هم در این مفروضه، بلکه میگن احتمالا این به لحاظ عرفی مثلا این جمله این کاربرد رو استعمال را داشته. خب اینم العهدتو علی المدعی باید این اثبات بشه. خیلی تو این روایاتون هم خیلی نمیتونیم مطمئن به این احتمال دوم بشیم، بنابراین شاید اولا اولی باشه. اگر هم احتمال دوم، حالا احتمال اول رو ترجیح ندیم، ترجیح دوم طوری نیست که بشه اطمینانی به این پیدا کرد. و اگر این احتمال دوم باشه یا در اجمال باقی بگذاریم، این داستانش از اون وجوه مکفهره جدا میشه و همینطور از اون روایاتی که مثلا غضب را میگه، که حالا در باره غضب صحبت میکنیم. ولذا در این ما یا میگیم همون احتمال اول یا میگیم یک اجمال داره و بنابراین این از اون روایت وجوه مکفهره جدا میشه، مگر اینکه کسی بتونه شاهدی پیدا بکنه که انکار منکر به قلبه، یعنی یه جور بروزی هم داره. نه بله بله، به ذهن میومد که ممکنه کسی بگه که یعنی این علائم حیاتی نداره، مثلا این علائم حیاتی بخشش درونیه، یعنی درون خودشو که اینجوری میبینه، یعنی آدمی که اینجوری یعنی مرده است. خیلی نمیشه، نمیگم بی اشعار شاد نباشه، ولی در حدی که آدم مطمئن بکنه نیست. بنابراین این یه نکته است که اینجوره. بنابراین این اگه بنابر احتمال اول میره تو بحث قبلی با همه تفاصیلی که گفتیم، بنابر احتمال دوم میاد در اون مرتبه‌ای که فقها جز امر معروف میدونن. این یک بحث. بحث دوم در مدلول این که این بحثا میگیم، چون این جمله در چند تا روایت اومده اگرچه غالبا ضعیفه ولی اهمیت داره، مدل دوم اینه که حالا اگر هم بگیم احتمال دوم، آیا از این میشه فهمید یعنی این یکی از مراتب امر معروف نهی از منکره؟ از خود این بفهمیم که بگیم یکی از مراتب امر معروف نهی از منکره؟ اینجا هم دو نظره. خیلی ها گفتن بله انکار المنکر، میگن این ظهور در امر نهی از منکر داره، میگه انکار بکن منکر، ظهور در نهی از منکر داره، ولذا هر جایی واژه انکار المنکر بیاد اون میاد از مراتب امر معروف نهی از منکر. در اون روایت وجوه مکفهرم که دو نسخه داشت و تو اون نسخه ها اون بحث های پیچیده مطرح میشد، اونجا هم یه جاش بود که انکار المنکر، اون دو نسخه ای که وجود داشت این بود دیگه، یه نسخه کافی این بود که امرنا رسول الله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره، گفتیم این امر معروف نهی از منکر نمیگه، از این نمیشه که بگیم امر نهی از منکره. ولی در نسخه مرحوم شیخ از کافی که میگفتیم این نسخه شیخ از کافیه، نسخه جدا نیست، اونجا داشت که ادن الانکار ان تلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره، میگفتیم این نسخه میگن که اگر بپذیریم یعنی این مرتبه نهی از منکره. اونجا اون وقت این بحث رو تمام نکردیم، اینجا داریم اون نکته رو تمام میکنیم. خب این یک احتماله. بحث دوم اینه که این از روایت استفاده میشه که این مرتبه ای از نهی از منکره دو نظره. احتمال اول اینه که استفاده میشه، چرا؟ برای اینکه اصلا انکار المنکر یعنی همون نهی از منکر، این یک اصطلاح مثلا در روایات که خیلی فقها این باز تلقیشون اینه. ولی احتمال دیگری هم میشه داد که نه، ما هیچ شاهد قطعی بر این نداریم که انکار المنکر مساویه با نهی از منکر باشه. تو روایات دیگه هم به هر جای اومده از همین قبیله. و ما در این بحث دوم هم باز نمیگیم حتما نفی میکنیم اون چی که مشهور در احتمال اول فهمیدن، ولی برامون وضوح نداره که حتما انکار المنکر یعنی نهی از منکر. این چنین وضوحی از این لفظ ما استفاده نمیکنیم، نفی نمیکنیم، ولی ثابت شده نیست برامون. بنابراین در این بحث هم ما همین شک و تردید برامون کافیه. میگیم که از این نمیشه فهمید که حتی اونجایی که یه بروز اولیه هم دارد این نهی از منکره به نحو مطلق. اینم بحث دوم. بحث سوم هم اینه که همونجایی هم که بروز داره این دو قسمه. اینم دقت بکنید، اونجایی که ادنى تجلیات داره این انکار در چهره و رفتارهای غیر زبانی امری و نهی. یه سوال سومی و بحث سوم که اینجا وجود داره، در این تجلیات نازله و قبل از امر و نهی زبانی این دو نوع هست. یه وقتی هست که ناخودآگاه یا خودآگاه اون خشم و اندوه و ناراحتیش بروز پیدا کرده، همین اندازه. یه وقتیه که نه، این ابراز معطوف به دیگریست، به گونه‌ای که بار نهی بهش داده، یعنی یه جوری این فعل را مبرز نهی قرار داده. این دو جوره. یه وقتی هست که تجربه خودتون هم هست دیگه، آدم میبینه یک ظلمی واقع شده، ناراحت میشه، ناراحتیش هم در چهره بروز پیدا میکنه، احیانا کسی هم ازش تلقی دیگری هم میفهمه. این یه حالت خیلی ساده اولیه است، ولی گاهی غلیظتر میشه، یعنی او این ابراز به عبوس و خشم در چهره را به عنوان مبرزی برای اینکه نکن قرار میده، یعنی یک ابراز عمدی متوجه مخاطب با بار زجر پیدا میکنه. این متفاوت و اولی است، تفاوت داره. این قلبی نمیشه، اون بحث اوله که حالا این اگه قلبیه یا مبرزا میگیره. نه، حالا فرض گرفتیم که نه، انکار المنکر رو از اونا گذشتیم. انکار المنکر یعنی ظهوری داره. از اون دو بحث میگذریم و از اون بحث اول میگذریم، یعنی ظهوری داره. خب حالا همین ظهوری که داره، اون وقت این مقدمه رو که توجه کردید که دو نوع میشه، اون وقت بحث سوم و سوال سوم در فقه روایت این میشه که ترک انکار المنکر به قلبهی هر دو را داره میگه، مطلق هر دو را میگه، چه اونجایی که حالا او عنایت زجری هم آمیخته کرده با این ابراز خشم، یا اینکه نه، این یه حالتیست که ازش صادر شده و این عنایت درش نیست، هر دو را میگه، ترک المنکر به قلبه، یا اینکه نه، این ترک المنکر به قلبه میخواد بگه که اونجایی که یک عنایتی درش هست. اینم احتمال بس سوال سومی است که در این روایت هست که اطلاق داره یا خاص اونجایی است که یه حالت زجری بهش داده. اینم سوال سومه که در این سوالم طبعا اون دو احتمال، اطلاق یا اینکه منظور خصوص اونجایی است که زجری است، وجود داره و عرض شود که خیلی به نظرم نمیشه روشن گفت که این کدام از این هاست. بعید نیست از هر همون اطلاق باشه. ترک الانکار المنکر به قلبه میگیم که بروز داره حالا بعد از فراغ از این، ولی این بروز حالا اهم از اینه که همراه با یک حالت زجری و مضمون زجری باشه یا نباشه، بعید نیست این اطلاق درش باشه. بله بله در تحصیل تو نهج البلاغه. بله بله بعید نیست. قرینیتی برای همون پیدا میکنه که امر قلبیه، قلبیه بله، یعنی همونی که ما هم بیشتر اونو ترجیمی دادیم. بله نکته درستیه، بی قرینیت نیست، بعید نیست که ادامه اون باشه. حالا البته اطمینان به این که این عین اونه یه مقدار حالا دشواره، ولی در این حال خیلی هم خالی از وجه نیست. این بله بله روایت عامه هم دارند. بله اینم مطلب سومی که در اینجا هست. حالا حاصل سخن اینه که ما فکر میکنیم که این ترک انکار المنکر به قلبه همون مطلقه، یعنی این که یعنی همون نارضایتی، همونی که تو بحث قبل میگفتیم بیشتر اون میدونیم، اما اینکه این تجلیات داره این خیلی برامون واضح نیست که بتونیم مطمئن به این باشیم. این سه تا بحث در این قسمته. ولذا به این که به این روایت بخوایم بگیم که انکار منکر در اون مراتب اول مقصود است و بعد هم این هم رو به عنوان مرتبه از نهی از منکر به شمار آورده، این دونهو خرط القطار، این خیلی برامون واضح نیست، مگر اینکه چیزهای قرائنی بوده که اون میفهمیدن اونها رو به اون اعتماد بکنیم، کسی بگه که این فهم متقدمین مثلا این بوده، اینم در اینجا به این حد قرینیتی برای ما محرز نیست. این سه تا نکته که در اینجا هست. نکته چهارم اینه که این میتون بین الاحیا چی میخواد بگه؟ اون چه که مسلم اینه که این یک جمله خبریه است که اینجا آمده، منتها سوال اینه که میتون بین الاحیا جمله خبریه است که در مقام انشاء، یعنی میخواد بگه این کار قبیح است، منتها به این بیان گفته است، یک احتماله. احتمال دوم که اولاست اینه که نه، میتون بین الاحیا جمله خبریه در مقام انشاء نیست، نه واقعا خبره، این داره گزارش از این واقعیت میده و اون واقعیت هم اینه که آدمی که در برابر منکر هیچ عکس العملی حتی قلبی نداره، این بیتفاوتی یعنی اون حیات طیبه در اون نیست، یعنی مرگ موتی که در برابر اون حیات طیبه است. اینه منطقه یه مدلو التزامی داره که این میتون بین الاحیا یه نوع مذمت، و مذمت یعنی حالا حرمت یا کراهه، این مستلزم یک حکمه. اینم دو احتماله که احتمال دوم اولاس ظاهرش اینه، اصل اینه که این جمله خبریه معنای خودشو داشته باشه، اینکه جمله خبریه رو بگیم در مقام انشاء این خلاف اصله، ولی زا حفظش میکنیم، منتها یه مدلول التزامی انشائی داره. اینم نکته چهارم. نکته پنجم بر اساس این اینه که اصلا این استعمال شده در اینکه این کار بده، این البته احتمال ضعیفی هست، مثل یغتسله که داره خبر میده یغتسل، ولی مقصودش اینه که یجب الغسل، خیلی بعیده. حالا من به این وقت، اما این نکته چهار. نکته پنجم اینه که این میتون بین الاحیا حرمت را افاده میکنه یا نه. خب ممکنه کسی بگه که این که به نحو مطلق میگه این دیگه مرده است، مقصودم مرده معنوی است، پس این مردگی معنوی علی نحو الاطلاق مثل همون اطلاق صيغه نهیه، ظهور در حرمت داره، این یک احتماله، ولی این احتمال هم خیلی آدم نمیتونه بشه بکنه. اگه ما باشیم و فقط این یه روایت، شاید نشود بگیم که حرمت رو افاده میکنه، اینم تردیده. حالا در این حال هم اون طرفش هم بله، حالا میتون بین الاحیا مرده مطلق است، به خصوص که حالا موردم اینجاییست که در برابر گناه میگه هیچ عکس العمل نشون نمیده. شاید هم بشه بگیم حرمتی از این استفاده میشه، نمیدونم، ولی در این حال باز اطمینانش خود دشواره. اینم از این مسئله. اینم مطلقه پنجم که با این که قرائنی میشود اقامه کرد بر دلالت بر اون حرمت، یعنی این که مدلول التزامی اینجا حکم حرمته، در این حال اطمینانش بعیده، ولذا یک مرجوعیتی رو میگه. اینو که شما نهیم رو که میگید حمله بر حرمت میکنید، میگه این زجری که علا وجه الاطلاقه یعنی حرمت. اینجا میت هم این که مرده معنویست، مردگی معنویست دیگه، علا وجه الاطلاق کسی بگه خدا این مرده است، این معناش اینه که خلاف انجام داده، به خصوص که حالا با مورد که حساب بکنید که آدم در برابر منکر قلب و لسان و یدش همه خاموش باشه. حتی دیگه حالا با خودتون، بله ما هم آخرش میگیم دلالت نمیکنه، ولی اینقدر هم بیوجه نیست. بله دیگه، مرده یعنی مستحق عقابه، مثلا کسی که مرده است، میتون بین الاحیا، یا عرض شود که آیاتی که میگه مثلا سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، یا چیزایی که میگه هیچ علائمی نداره، این نوعی عقاب مثلا شد داشته. در این حال اطمینانی به این نیست. اینم حالا این نکته پنجم. نکته ششم هم چون روایت متعدده، من این خود طولش دادم. نکته پنجم هم اینه که اینجا جمله شرطیه اومده، شرط در جمله شرطیه ترک انکاره، و اینکه ترک انکار عقاب داره یا لااقل مذمومه، کراهت داره، مرجوحه. ترک این اقدامات مرجوحه. این ظاهر جمله اینه، ولی قرائن لبیه و ارتکازات در واقع نمیخواد بگه که این ترک حرامه، این حرمت تبعیه، یعنی در واقع اون انکار واجبه. این یک احتماله که در واقع بگیم این ترک، این حرمت یا کراهتی که آمده روی ترک این مراتب، این تبعیه، از باب امر به شیء داره که امر به انکاره، این داره اون چهره اون طرفش رو میگه که تبعیه، امر به شیء نهی از ضد میکنه، این نهی تبعیه در واقع. ولی در این حال احتمال هم داره که بگیم نه، اینجا این انکار واجبه، ولی این ترک از جایی است که دارای حرمته، حرمت استقلالی داره، اینم احتمالش هست. البته این قصه ای که ما داریم اینجا میگیم یه نیاز به یک بحث های اصولی یه مقدار بیشتر داره. ما البته یه مقدار بحث کردیم که گاهی است که یک فعلی امر داره و ترکش نهی داره. این نهی هایی که روی ترک واجب آمده است و تصریح شده در روایات، اینا را ما اصل چیه؟ اینا را همون نهی تبعی بگیریم که نهی از ضد عام، و بنابراین که امر بشه نهی از ضد عام میکنه، اینم یه ارشادیه، تأکیدیه، یا اینکه نه، اینجا اصل اینه که ما بگیم اینجا واقعا نهی داره، چون در بعضی از تکالیف هست که فعلش امر داره و ترکش هم نهی داره، یعنی مستقلا دو تا حکم اونجا وجود داره. این داریم، این چون اگر ترک صرف فقد مصلحت باشه این یه چیزی است، گاهی نه، ترک خودش مفسده داره علاوه بر فقد مصلحت. ظاهر بخوایم بگیریم احتمال دوم باید بگیریم، ولی در این حال یه جور ارتکازاتی اینجا وجود داره که اون احتمال اولم رو تقویت میکنه، ولی اینم یه بحث حال دیگه که اینجا هست. عرض شود که اینم بحث پنجم یا ششم، پنجم شد یا ششم شد؟ ششم شد. عرض شود که بله، حالا بحث هفتمی هم هست، اون بحث هایی که ما راجع به جمله شرطیه گفتیم که شرطش چند تا شرط باشه و اینا، اونا میشه اینجا اجرا کرد که دیگه حالا مهم نیست دیگه. اونایی که اخیراً ما تو جمله شرطیه گفتیم به عنوان بحث هفتم میشه اینجا آورد که دیگه حالا خیلی اهمیت. این روایتشون چند تا بود و اینها ابعادش روشن کردیم. حاصل سخن اینه که ما از این روایت اگه بخوایم بگیم که انکار منکری که اولین مراتب ابراز داره یک مرتبه ای از نهی از منکر هست مطلقا، از این روایت استفاده نمیشه یا ما نتوانیستیم استفاده بکنیم. این روایت سوم، روایت هفتم که حالا عرض شود که به عنوان نمونه ما در واقع اینو میخونیم که از نهج البلاغه است، روایت هفتم همین باب سه که از نهج البلاغه نقل شده، کلمه قصار 174 ظاهرن نقل شده که من احد سنان الغضب لله قوی على قتل اشداء الباطل. عرض شود که کسی که غضبش را تیز بکنه برای خدا، از خود غضب نشان بده برای خداوند، اون وقت نیرومند میشه برای جهاد و امثال اینها. پایه جهاد همون اینه که غضب مناسبی از خود در وجودش باشه و از خود نشان بده. حالا این روایت به عنوان یه نمونه عرض میکنیم، بلا روایاتی که در باب غضب لله هست، این روایات چند تا باب داره در اون ابواب، عرض شود که در همین ابواب فکر میکنم که تا همین ابواب جهاد امر و نهی باید باشه یا جهاد نفس، بابش را حالا پیدا میکنه بعد دیگه، که عنوانی هم که مرحوم صاحب وسائل داره وجوب الغضب لله، باب هشتم، بله باب هشتم، عنوانش باب الوجوب، باب وجوب الغضب لله بما غضب به لنفسه، که عنوان فقهی هم بهش داده وجوب الغضب. و روایاتی، حالا یکی روایتش این بود، روایت دیگری هم در اونجا آمده که ملاحظه خواهید کرد. و علاوه بر این باب، اون وقت ابوابی هم در جهاد نفس داره و در همین جا هم ابوابی داره، شاید 7-8-15 روایت باشه که غضب لله این یک امر واجبی است. این حالا به عنوان یه نمونه بود، یعنی روایت چهارم در واقع طائفه ای از روایاته که میگه غضب بکن لله. این روایات هم که بخشش در این باب هشت اینجا آمده، بخشی هم در ابواب جهاد نفس آمده، در ابوابی از آن آمده است که بعد حالا پیدا میکنید و میبینید و اینها. اون چه که مسلمه ما این مضمون در روایات معتبر داریم که واجبه که انسان غضب بکنه به خاطر غضب خدا، یعنی اون جایی که خداوند غضب میکنه انسان هم باید غضب بکنه. متو این مجموعه روایات دو سه تا سوال داره. یک سوالش اینه که این غضب یعنی چی؟ این غضب یعنی چی؟ اینا همه فقه الاخلاق دیگه. غضب یعنی چی؟ آیا غضب یعنی همون حال درونی فقط که خشم در او باشه، یا اینکه نه، غضب اونیست که یه بروزی هم حتما داره، یه بروزی هم حتما داره؟ این یک سواله که حالا با دیگه فردا صحبت کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.